ولی دیگه هم اجازه میگیره میتونن حتما بکنشید. سلام.
چون قطع میشه اگر اعوذ بالله من الشیطان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب در بحث های گذشته بحث های مهمی مطرح شد، برای اینکه فاصله افتاده اشاره بکنم به کجا رسیدیم، نمیخوام تکرار بکنم. اثبات کردیم که بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و فضای مجازی در همین وضعیت کنونی جایزه و تمامی ادله قائلین به این که بهره‌گیری از این شبکه‌های اجتماعی به خاطر آسیب‌هایی که داره، ضررهایی که داره، حرام هست و باید ممانعت بشه از این شبکه‌های اجتماعی خارجی، همه ادله رو بیان کردیم و رد کردیم و بیش از ادله‌ای که اونها مطرح کرده بودند ادله تراشیدیم، ادله‌ای درست کردیم و به خوبی تبیین شد که بعضی از فضلای بحث تصورشون این شد که دیگه ما داریم قائل به حرمت میشیم این شبکه‌های اجتماعی خارجی حرامه، اما در این حال تمامی اون ادله رو رد کردیم. خب این پایان بحث گذشته بود. در ابتدای بحث امروز دو مورد رو میخوایم استثناء بکنیم از جواز و حلیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی. این دو مورد دقت بشه، با هم تفاوتهایی هم داره. مورد اول، ما به طور کلی ثابت کردیم که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به جهت اینکه بهره برداری از اینها منفعت و مصلحتش بیش از ضررش هست باید بگیم که جایز است. اگر یک پلتفرمی، یک شبکه‌ای آسیب‌هاش بیش از منافعش بود، این استثناء میشه. مثلا اینستاگرام یا تلگرام، اگر اثبات شد قطعاً به این که آسیبهاش بیش از منافعش هست، به همون دلیلی که گفتیم شبکه‌های اجتماعی بهره برداریش جایزه، در این حالی که ما شبکه داخلی هم داریم، به همون دلیل اینا تحریم میشه. دلیل چی بود؟ دلیل این بود که نفع هما اکثر من ضرر هما. اگر دلیل اونجا این بود که ضرر بیش از نفع بود، بخشید نفع بیش از ضرر بود، نفع بیش از ضرر بود، اگر یه شبکه اجتماعی ضررش آسیبش بیش از نفعش باشه، به همون دلیلی که اونجا عرض کردیم، اینجا استثناء میشه، تحریم میشه. چیزی که قطعاً آسیب و ضررش، حالا میخواد این ضرر ضرر جسمی باشه، میخواد ضرر فکری باشه، میخواد ضرر اخلاقی باشه، فساد باشه، اذلال باشه، افساد باشه، اگر ضرر این شبکه اجتماعی بیش از نفعش شد، به همون دلیلی که اونجا گفتیم که این شبکه‌ها تحریم نمیشه چون نفعشون بیشتره، اینجا میشه ضرر بیشتر، مفسده بیشتر. مفسده که غلبه پیدا کرد میشه حرام. این مورد اولی که استثناء میشه. خب اینجا چند نکته رو باید دقت کرد. یک این که باید کارشناسان تشخیص بدن که ضرر این شبکه، حالا یا ممکنه از جهت امنیتی باشه، اینم عرض نکردیم، سیاسی باشه، ضرر و آسیبی که این پلتفرم میزنه، این پیام رسانه خارجی میزنه، اینو باید تشخیص بدن که ضرر و آسیبش بیش از نفعشه. قطعاً آسیبش بیشتر، نه احتمالاً، چون در بحث‌های گذشته گفتیم با احتمال نمیشه حکم بیان کرد و حکم صادر کرد. اصالت الحلیه سر جا خودش هست، اصالت البراءه سر جا خودش هست. حرمت اگه بخواد اثبات بشه، ما خرج به دلیل است، اصل اولیه حلیته، باید اثبات بشه و توسط کارشناسان تشخیص داده بشه که اینجا قطعاً آسیب و ضرر این شبکه اجتماعی بیش از نفعشه. اینجاست که باید فیلتر بشه. پس در این استثناء کارشناسان مربوطه باید تشخیص بدن، اون هم قطعی نه احتمالی. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، با احتمال نمیشه استدلال کرد بر حرمت، با احتمال نمیشه از اصل اولی عدول کرد. این در استثنای مورد اول. بنابراین نتیجه میگیریم که تا اینجا شبکه‌های اجتماعی خارجی بهره برداریش جایز، حلال، هیچ اشکالی نداره، الا ما خارج به دلیل، الا یه شبکه‌ای که کارشناسان تشخیص میدن آسیب سیاسی امنیتی داره، آسیب فکری اعتقادی داره بیش از منافعش، آسیب اخلاقی و فساد و فحشا و اینا رو داره، یا آسیب های دیگر. بفرم
یه سوال میشه از این در بحث حاکمیت مطرح کرد. مثلا حالا شما فرمودید که صرف احتمال که به اثبات حرمت نمیشه، به صرف احتمال که مثلا حکومت حالا جریان حاکمیت ممکنه که احتمال بده که یه جریانی در صدد صرف احتمال که میخواد یه آسیبی بزنه، جریان بحث فیلتر رو میتونه انجام بده؟
عرض کردم نه دیگه، به خاطر اینکه احکام حتی حکم حکومتی تابع مصلحته، باید تشخیص بدن که اینجا مصلحت شرعیه و عرفیه و عقلائیه وجود داره. وقتی که نه احتمال داره، احتمال داره شما رصد بکنید نه اینکه فیلتر بکنید. یعنی نمیشه گفت که بهره برداری از این شبکه اجتماعی خارجی حرمت داره لذا حکومت بیاد فیلتر بکنه و دسترسی به این شبکه رو ببنده. وظیفه حکومت این نیست. وقتی که کارشناسانی که کارشناس قطعی اون آسیب ها هستن، یعنی کارشناسان امنیتی از بعد امنیتی نگاه میکنن، کارشناسان فکری اعتقادی از بعد فکری اعتقادی، کارشناسان اخلاقی و مسائل اجتماعی و فساد و حرفا، هر کدوم از اینها باشه وقتی که به نتیجه رسیدن قطعاً مفسدش بیش از مصلحتشه، اینجا حکومت وظیفه داره که این بستر فساد رو، این بستر ناامنی رو، این بستر گمراهی و ازلال رو جمع بکنه، فیلتر بکنه. اما اگر نه، احتمال میدیم، خیلی چیز داره احتمال میدیم، تو همه شبکه‌ها احتمال میدیم. چند درصد این احتمال درسته؟ میگه 20%. اگه آسیب بزنه چند درصد آسیب میزنه؟ 20% مثلا. خب باز مفسدش بیش از نفعش نشد.
نه با صرف احتمالات انقدر کنیم، احتمالات مثلا نزدیک 70-80% که مثلا سر همین جریانات حالا چه تلگرام چه واتساپ که توی تمام کشور
ببینید، اگر ما درصد نمیتونیم تعیین بکنیم، توی فقه میگن اگر اطمینان حاصل شد، لازم نیست 100% بشه، اطمینان حاصل شد، اون وقت بر اساس اطمینان جلوی این شبکه گرفته میشه. اما اگر نه، صرفا احتمال باشه،
آخه جدی میگم که اصلاً میکنم کارشناسان که فرمودن از نظرشون میشه بعض وقتا دچار تضاد میشه.
بله، اختلاف دارن.
یه گروه میگن فیلتر باید بشه، یه دو میگن نه فیلتر باید نشه.
نه ببینید، باید بشه یا نشه، یه همون چیزیست که وقتی که استفتا میکنن از یه مرجع، اون نمیاد بحث استدلالی و فقهی در پاسخ استفتا بده، میگه که دولت میتواند فیلتر بکند والله العالم، دولت نمیتواند فیلتر کند والله العالم. این که بحث علمی نشد، این جواب خب میتواند، کجا میتواند، این کجا رو ما داریم میگیم؟ جایی که شبکه اجتماعی مفسدش بیش از ضرر باشه. حالا ما که نمیتونیم تشخیص بدیم، فقیه نمیتونیم تشخیص بده، ولی اون متخصص مسائل امنیتی میتونه تشخیص بده که این بستر مهمیست برای اخلال در امنیت، بر پایه اغتشاشات، براندازها. خب این کارشناساش اونا هستن، اختلاف میکنن فیلتر بشود یا نشود، اون بحث دیگری است.
ما که ضررش آیا متناسب
اینو، بله این رو باید دید که اکثر کارشناسان چی میگن. کارشناسانی که جمع شدن اکثرا نظرشون اینه که این آسیبش بیشتر از نفعشه، دیگه اینجا حکم شرعی صادر میشه دیگه، حرمت یعنی فیلتر کردن. صدور حکم توسط فقیه، آقا فیلتر بشود، اما تشخیص مصداق و موضوع به عهده کارشناس مربوط است. این از اون موضوعاتی است که باید کارشناسی باید بشه که ببینن اینجا آسیبش بیشتره یا نفعش بیشتره. اختلاف کردن اکثریت، بنای عقلا بر این هستش که به نظر اکثریت اعتماد بشه. حالا یه نفر دو جلسه نظرش اینه که نه آسیبش کمه لذا فیلتر نشه بهتره، به نظر اونم شاید واقعی باشه، ولی اکثر کارشناسان وقتی گفتن که آسیبش بیشتره باید بر اساس نظر اکثریت عمل بشه.
یه سوال دیگر یه خورده از بحث دور میشه.
حالا ببینید قبل از اینکه سوال بعدیتون رو بکنید، فقیه اینجا چی فتوا میده؟ میگه اگر تشخیص داده شد آسیب این شبکه اجتماعی بیش از نفعش هست، این استفاده از این حرامه و دولت باید فیلتر بکنه، دولت باید جلوی بهره برداری از این شبکه رو بگیره، چنانچه آسیبش این میشه حکم شرعی. اما این چنانچه شد دیگه باید متخصصین مربوطش تشخیص بدن.
سوال یه خورده یه پدومی یاد عقبتر، این که میفرمایید اگر کارشناسا به نتیجه رسیدن که مضره یعنی ضررش بیشتر از نفعشه باید فیلتر بشه. حالا من یعنی یه کسی ممکنه بپرسه معیار فیلتر آیا فقط این به اصطلاح حرمت و
حالا عرض میکنم اون ادله فیلتر رو من باید در یک جلسه مفصل بحث کنم ولی اشاره خواهم کرد. اجازه بدید دومین مورد استثنا رو بگم، بعد یکی از فرقهایی که بین استثنای اول و دوم هست همینه که اولی جای ورود حکومت حکمرانی باید بشه اینجا، دومی نه در جزء فقه فردی هست. خب پس این معلوم شد که استثناء شد و کجا استثناء شد هم مشخص شد، جایی که تشخیص بدیم قطعا ضررش بیشتره کارشناسان رو تشخیص دادن دیگه. مورد دومی که استثناء میشه اینه که این شبکه های اجتماعی منافعش بیش از ضررشه. واقعا هم همینطوره، ما در بحث‌های گذشته اثبات کردیم نه اینکه ضرر نداره، نه اینکه آسیب نداره، داره، ولی آسیبش در برابر منافعش خیلی کمتره. حالا اگه فردی یک کمی ضعیف و نفسه یا ضعیف الایمانه، اون فرد مسلماً اگر از این شبکه بهره برداری بکنه، از تلگرام استفاده کنه، میره تو فساد اخلاقی، آسیب میبینه. حکم کلی چی شد؟ جواز بهره برداری از تلگرام، اما نسبت به این فرد حرام است، به همون دلیلی که باز عرض کردیم، چون اینجا قطعا اگر این فرد از این شبکه استفاده کنه هم دچار ممکنه گمراهی و اضلال فکری اعتقادی بشه، هم اخلاقی و مسائل فحشا و منکرات و اینا. برای دیگران جایزه، برای این فرد حرامه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ولا تلقوا بأیدیکم الى تهلکه. من اگر وارد این جاده بشم تهلکه‌ای بر من نداره، لذا من نمی کنند سفر مثلا 1000 کیلومتری رو با سواری انسان، کارشم رانندگی نیست، حالا ماشین داره میگن آقا رانندگی کن بیا برو، اما یه فردی که میداند با توجه به قرص هایی که میخوره، داروهایی که میخوره، خوابش میبره، میدونه خوابش میبره، این میتوانه پشت فرمون یه سره بشینه بره 1000 کیلومتر رو طی بخونه؟ میدونه پشت فرمون خوابش میبره، بر این جایز نیست، این وقوع در تهلکه است. پس یک چیزی ممکنه برای همگان جایز باشه، به طور کلی و عمومی برای افراد حلال باشه، اما برای یه فردی به خاطر اینکه اطمینان داره، حالا قطع نه، اطمینان داره که خوابش میبره، نمیتونه این مسیر رو یک سره رانندگی کنه، حق نداره به دلیل ولا تلقوا بأیدیکم الى تهلکه. این ولا تلقوا بأیدیکم الى تهلکه آقا مربوط به تهلکه جسمی فقط نیست، نمیگه ولا تلقوا بأیدیکم الى القتل والجرح، نه نه، تهلکه فکری رو شامل میشه، تهلکه اخلاقی رو شامل میشه، تهلکه روحی رو شامل میشه، و این تهلکه ها اهمیتش بیش از تهلکه جسمی است، بیش از تهلکه جسمی است. به طریق اولا پس باید بگیم که شامل تهلکه های روحی، فکری، معنوی می شود، لذا بر این فرد به این دلیل حرام میشه استفاده از این تلگرام. حالا بر دیگران جایزه، ولی برای این فرد جایز نیست. توییتا که بره نمیتونه دچار فحشا بشه، بالاخره کنترل شده است، اما تو تلگرام کلیپ هایی که پخش میشه، مفاسدی که اخلاقی جنسی نشر داده میشه، کمتر جوانی میتونه کاربر تلگرام باشه و از این آسیب ها دچار نشه. این شد استثنای دوم. فرق این استثنای دوم با استثنای اول چیه؟ استثنای اول مجموع یک شبکه رو اومد استثنا کرد، لذا گفتیم فیلتر بشه. در استثنای دوم نه، این شبکه نفعش بیش از ضررشه، حرام نیست به طور کلی. فرد استثنا شد، فردی که ضعیف الایمانه، فردی که ضعیف النفسه، دوچار آسیب و فساد اخلاقی میشه، اینجا کل شبکه بسته نمیشه، برای این فرد حرامه. فرق دومی که این دوتا با هم دارن، اون مربوط اولی مربوط به حکومت میشود، جزء فقه الحکومه است، حکومت باید فیلتر بکنه، این جزء فقه فردیه، بدون اینکه حکومت منعی ایجاد بکنه من اجازه ندارم خودم رو در تهلکه بیاندازم. یعنی اینجور نیست که وظیفه دولت این باشه که وسط جاده پلیس نگه داره ببینیم آقا درجه بذاریم تو چند درصد خوابالودگی داری، تو چند درصد خوابالودگی نداری، اون کسی که درصد خوابالودگیش پایینه اجازه بدیم ادامه بده رانندگیشو. اینجوری نیست. یعنی کار حکومتی نیست، کار فرده، خودش باید حتی که تشخیص داد نمیتونه الان خواب آلوده 50 کیلومتر مونده تا شهری برسه که مقصدش هست، ولی اون که 50 کیلومتر مونده غالبا خواب آلودگی ها نزدیک های شهر مقصد یا شهری که بنا داره اونجا استراحت بکنه اتفاق میفته. و چقدر افراد تو این جاده ها پشت فرمون خوابشون برده و آسیب دیدن. خب وقتی که میبینه خواب آلود هست، اینجا وظیفه پلیس نیست، وظیفه حکومت نیست. حکومت میگه رانندگی وقتی که میخوای بکنی باید سرحال باشی، خواب نباشی، خسته نباشی، اما اینکه بیاد جلوی منو بگیره این دیگه کار حکومتی نیست. بفرمایید.
استاد با حضور بر که مثلا بالاخره این موضوع فردی که کسی که آرام ضعیف و نفس ضعیف بکنه از اون بروردی که برای آرام اون هم حلاله نمیتونه استفاده بکنه، حالا این موردی که متلاقی هم از فکرس برای شاید حالا متخصیصی نخبگان اینا که از این برای قضیه که حالا کسی که قبیل نفس قبیل و معامل ضرورتی اون مواردی که مصرف عمومی حرام اعلام شده مفسدش بیشتره، ضررش بیشتره و حالا حرمتش اعلام شده یا فیلتر اعلام شده با اینها، این شخص میتونه به اصطلاح سراغ اون موارد بره. حالا برای اون مقاصد مهمی که حالا داره
بله استثناء از اون بر هم به خاطر اینکه آسیب برای اون نداره، مثل مسئولین امنیتی اینا همشون الان چجوری این اختشاشگرا رو بر سالگرد اختشاش سال گذشته دارن برایشون سوار میشن رصد میکنن، از طریق همین که اینها تو شبکه‌های اجتماعی خارجی دارن کار میکنن و مسئولین امنیتی تو اون شبکه ها هستن. به همین جهت تشخیص میدن این فردی که این شماره و این خط رو داره ارتباط داره با اون بره آب، ارتباط داره با شبکه های معاند، ارتباط داره با براندازان، اون وظیفه‌شه استفاده بکنه، لذا اونورم استثنا میشه. ما چون بحثمون بحث کلی بهره برداری مردم از این شبکه‌های اجتماعی هست، لذا این قسمت رو بحث کردیم که شبکه‌های اجتماعی خارجی بهره برداریش حرامه یا حلاله. گفتیم حلاله به جز این دو مورد. اما مسئولین امنیتی به همین خاطر شما در کتب زاله ببینید میگن آقا کتب زاله حرامه افراد بگیرن بخونن، خریدش حرامه، فروشش حرامه، خوندنش حرامه، اما بر بعضی میگن جایزه، بر بعضی میگن واجبه، استثنا میشه. این همون موردیست که شما دارید سوال میکنید. برای کی واجبه؟ برای عالمی که میخواد پاسخه اراجیف و شبه افکنی هایی که این کتاب زاله پخش کرده و مطرح کرده پاسخش رو بده. بر او واجبه. مثلا وظیفه عالم اینه که در برابر بدعت بیسته. دژ است، حصون است. این استثنای اینور استثناء برای کسانی است که میخوان نه اینکه از کار شخصی خودشون استفاده کنن از این پلتفرم، نه، میخوان در واقع آسیب اون رو از بین ببرن، شبه افکنی او رو از بین ببرن، آسیب امنیتی او رو از بین ببرن. مسئولین امنیتی، مسئولین فکری، اعتقادی، اینا باید دسترسی داشته باشن. لذا این که بعضی ایراد میگن که اگر تلگرام بده چرا پس مسئولین دارن؟ خب این تشخیص نمیدن که مسئولین باید اشراف داشته باشن، بر رصد بکنن بر برنامه های معاندین و براندازان و ضد انقلاب، که وظیفه شه، نه جایزه بلکه واجبه براش. ای از اون طرف سوال دارید؟
غیر از مسئولین و معمولین امنیتی، اون فرض که خودتون از اطلاق مشاهده فرمود بیش، یک کسی میگه من برای انجام کارهای شخصی مثلا
آسیب نمیبینم، نمیبینم،
من از همون منافع اقل و قلیل.
تو سوالاتتون هست اینو بهش میرسیم که من از فیلتر شکم میخوام استفاده کنم. حالا از بکنم توی سوالاتی که فرستادی تو محور اول هست، به ترتیب منطقی بریم جلو. خب دو مورد استثناء شد. تفاوت استثنای اول با دوم هم تا اندازه‌ای مشخص شد. تفاوت عمده‌ای که اینجا هست اینه که در استثنای اول وظیفه حاکمیت هست جلوی این شبکه اجتماعی رو بگیره، اما در استثنای دوم که نسبت به یک فردی، حالا این یه فرد ممکنه 10% جامعه باشه، 15% جامعه باشه، 20% جامعه باشه، باشه، این 20% بر خودشون حرامه که استفاده کنن. عرض کردیم به دلیل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و ادله این که می فرماید اگر انسان می داند، در روایات هست، می داند وارد مکانی بشود، در اون مکان دچار غیبت می شود، دچار فحشا و فساد می شه. اینجا نباید وارد اون جلسه بشه، میدانه احتمال نه، از اول بس تأکید داریم با احتمال نمیشه حرمت رو ثابت کرد. میدانه اگر وارد این جلسه بشه بالاخره مجبور میشه که نگاه ریبه به نامحرم داشته باشه، نگاه ریبه به نامحرم داشته باشه. در بعضی از موارد چون احتمال قوی است، در خود روایت تصریح شده که نکنید این کار. مثلا در یک خانه‌ای که یه مرد یه زن نامحرم بخوان با هم باشن و در خانه بسته باشه، کسی نمیتونه الان بدون اینکه زنگ بزنه اینا وارد خونه بشه، اینجا احتمال وسوسه شیطان خیلی بالاست که تو روایت دارد نفر سوم اونجا خود شیطانه که هی این انسان ضعیف و نفس رو وسوسه میکنه که ولو نگاه بکنه به نامحرم. نگاه که کرد گفت که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که آنچه دیده بیند دل کند یاد. دیگه بابا طاهر این رو یه امر واقعی است که به شعر اومده گفته. لحظه اول میگه آره یه نگاه بکنیم چه جوریه قیافش این بنده خدا. بعدش هم شبکه اجتماعی هم همینه. اگر اینم دلیل دیگر، پس فقط دلیل ما لا تلقو بعیدی کمل تهلکه نیست، این مورد از اون مواردی است که اطمینان داریم چون نفر سوم خود شیطان است، اطمینان داریم که انسان به وسوسه میفته. ولی زو فرمودن که نه، یک زن و مرد نامحرم در یک خانه در بسته قرار نگیرن. این به خاطر نیستش که اطمینان داریم که تو مفسده و فحشا میفته. وقتی که طرف اطمینان داره براش حرامه بره وارد این به اصطلاح اتاق فضای مجازی وارد بشه. بعضی از این پلتفرم ها در واقع حالت یک اتاق رو داره، گفتگو محور هست، با هم دیگه گفتگو میکنن، کلاب هاوس و پلتفرم های دیگه این چنین هست، خود تلگرام هم همینطور. پس این حرمت داره، اون هم حرمت داره، اینا استثناء شد و فرق این دوتا هم روشن شد. حالا میرسیم به جواب سوالی که فرمودید. خب حرمت داره، چرا دولت بیاد ببنده در استثنای اول؟ این سوالو کردید. بعضیا میگن که خب مثل استثنای دوم دیگه، مردم وظیفه دارن که جایی که اطمینان دارن به حرام میفتن نرن دیگه. مردم وظیفه دارن، ما نباید اجبار بکنیم، ما نباید ببندیم در این شبکه رو. من دو تا دلیل رو خلاصه وار اینجا عرض میکنم چون جزء بحثمون الان نیست مبانی فیلترینگ رو بخوایم پس بکنیم. دلیل اول آیه قرآن هست که می‌فرماید که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، همکاری نکنید بر انجام گناه و تجاوز. ما وقتی که میبینیم اگر باز بذاریم این تلگرام رو یا اینستاگرام رو، همکاری کردیم با این بستر اثم و عدوان، تحریم میکنه. این تحریم متوجه حاکمیت هستش که داره باز میذاره. این همکاری با این پلتفرم بستر گناه رو داره باش همکاری میکنه، ناشر فساد رو داره باش همکاری میکنه و در این آیه تحریم شده ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. این یه دلیل. دلیل دوم بر اینکه حاکمیت باید فیلتر بکنه یک شبکه اجتماعی که مفسدش قطعاً بیش از نفعش هست، اشتباه نشه ها، تشخیص کارشناسان اینه که مفسدش بیشتره. قاعده وجوب دفع منکر است. ما یه نهی از منکر داریم، کسی که داره یک منکری رو انجام میده نهیش میکنیم، و برای این استش که رفع بشود منکر. شراب داره میخوره، میگیم شراب نخور، شراب حرامه، مفسده داره. این نهی از منکر برای رفع منکره. یک چیز دیگری داریم مهمتر از رفع منکر، دفع منکر است. یعنی زمینه و بستر انجام منکر و گناه رو در جامعه برداریم. این قاعده وجوب دفع منکر است. نه اینکه داره شراب میخوره بهش بگیم شراب نخور، نه، نگذاریم شراب تولید بشود تا این بره بخره و بخوره بعد بهش بگیم نخور. نگذاریم کارگاه شرابسازی اصلا مجوز ندیم، جلوی این کارگاه رو بگیریم ببندیم، میشه دفع از منکر. این پلتفرم، این شبکه اجتماعی منکره، چون تشخیص دادن کارشناسان که این مصداق منکره، چون مفسدش بیش از نفعشه، شد منکر. اینو نباید بگذاریم در اختیار مردم قرار بگیره، از باب اینکه دفع بکنیم منکر رو، بستر گناه رو برچینیم. اینم دلیل محکم و قطعی که همه فقها دفع منکر رو واجب میدونن. اصلا عنوان قاعده میگیم چون خیلی جاها به کار میره، قاعده وجوب دفع منکر. و توضیح دادم این با نهی از منکر که رفع منکر هست تفاوتش چیه. هر دو، هم مردم هم حکومت، به ویژه حکومت، وظیفه دفع منکر رو دارن. من غیر حاکمیتم همینطور، لذا میشه شراب رو زد ریخت، نه حکومت بریزه، من بریزم، و اگر ریختم از بین رفت ضامن نیستم. تو بحث زمان هم بحث میکنن، چون خمر مالیت نداره. اما اگر یک لیوان آب شرب کسی رو ریختی ضامن هستی، ولی خمرش رو ریختی، خمر رو ریختی ولی چی؟ برای اینکه دفع منکر بکنی، ضرر زدی بهش، ضامن نیستی. این نشون میده که هم حکومت و هم، ولی بیشتر هم تو که برداشت کردید، درست هم برداشت کردید، اینه که دفع حکومت، دفع منکر وظیفه حاکمیته، جز فقه حکومتیه، چون ابزار میخواد. خود نهی از منکر هم وقتی که میرسه به مرحله بگیر و ببند حاکمیتی میشه دیگه. در حد اینکه من بگم شراب نخور، بله فردیست، اما اگر بخوام بزنم طرف رو، این دیگه حکومت باید بزنه. هر کسی نمیتونه برنشه بره طرف رو بزنه بگه که من دیدم داره به نامحرم نگاه میکنه، نه، حاکمیت باید بزنه. یعنی نهی از منکرش هم که برای رفع منکره، اونم به یه مرحله‌ای که میرسه میشه وظیفه حکومت فقط. تو دفع منکر هم همینطوره که غالبا چون میخواد با ابزار حاکمیتی بگیر و ببند بکنه، جلوی این بستر گناه رو بگیره که افراد نتوانند دچار این فساد بشن، کار حکومتیه. لذا میگیم که حاکمیت باید فیلتر بکنه این شبکه‌ای رو که مفسده دارد، منکر هستش. به این دلیل، به دلیل قاعده وجوب دفع منکر، این هم دلیل این که در استثنای اول وظیفه حکومته به چه دلیل باید فیلتر بشه. چون ممکنه بگیم که آه حرام هست ولی مثل دومی، سوال که کردید از کدام باشه من دومی رو بگم بعد بیایم بگیم که چرا این وظیفه حکومته مثل دومی. حکومت نقشی نداره که آه تو رانندگی نکن اون آقا رانندگی بکنه، کما اینکه نقشی نداره که تو از این شبکه استفاده بکن اون استفاده نکنه. وقتی که اکثرا استفاده میکنن و استفاده های خوب و مشروع هستش، حالا یه نفر، دو نفر، ده نفر، 20 نفر، 100 نفر، 20% جمعیت دچار فساد میشن، این وظیفه حکومت نیست که جلوی اونها رو بگیره. اما این نهی فرق میکنه، این اگر فیلتر نشود همکاری شده است با اثم و گناه و فساد. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر فیلتر نشود دفع منکر نشده است، در حالی که وظیفه حکومت اینه که دفع از منکر بکنه. خب این بحث تا اینجا تمام. ما هنوز توی سؤال اول و محور اول هستیم. در ذیل این محور اول با توجه به این نمیدونم 4 جلسه هست الان، 4 جلسه ای که بحث کردیم دیگه، حالا سوالات فرعی که در ذیل اینها آمده دیگه اگر سوال کنیم از شما روشن میشه. حالا غیر از سوال اول که خودش یه بحث مفصلی داره که حکومت اسلامی نسبت به تأسیس و راه اندازی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های قدرتمند و امن بین‌المللی چه وظیفه‌ای داره، این رو باید بگیم. عجیبه، مهمان نخونده است. میگن که یه بار دارم مهمان بود، داشتن نجف تدریس میکردن، نجف هم خب موقع از این خرکدارا اولاغدارا تردد داشتن، کنار مسجدی که تدریس میکردن یک ببخشید از این اولاغا صدا بلند کرد، یکی از آقایون گفتش که نشنیدیم صدای شما رو، این آفم دادن که خرد و خر شده. حالا سوال دومی که حالا سوال اول از کده مثلا جاش اینجا نیست، قبلا هم گفتم بعدن باید یعنی بحث بکنیم، استفاده از ابزار شناختی ارتباطی دشمن که منجر به سیطره اطلاعاتی او بر ذهنیت افراد مسلمان و نظام اسلامی می شود و در عین حال زمینه برخی استفاده های مثبت و حتی فرهنگی را فراهم می کند چه ضوابطی دارد؟ اشاعه ابزار فوق از جانب دولت اسلامی چه قیودی دارد؟ با توجه به بحث جلسه گذشته و بحث امروز باید ببینیم مصلحتش اقواست یا مفسدش اقواست. حکم استفاده از این فناوری‌های نوین یک حکم ثابت کلی نیست. اگر ما قائل به حلیتم شدیم از باب چی؟ از باب اینکه مصلحت استفاده از اینها اقوای از مفسد است، لذا باید بررسی بشه. اگر همطور که در سوال اومده و در این حال زمینه برخی استفاده های مثبت و حتی فرهنگی را فراهم میکنن، خب چه ضوابطی داره؟ باید همین ضوابط رو دید که تا اونجایی که مصلحت داره استفاده بشه، اگر مفسدش غلبه میکنه قابل استفاده نیست. سوال فرعی سوم، حکم هجرت یعنی ترک استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی در صورتی که محل رخنه و نفوذ دشمن در طراحی‌های پیچیده رسانه‌ای است. و همین استثنای اولی است که امروز عرض کردیم. اگر کارشناسان به این نتیجه رسیدن که این شبکه یعنی در واقع شبکه نفوذ امنیتی است و نفوذ دشمن رو در طراحی‌های پیچیده رسانه‌ای است، خب با توجه به اینکه مدیریت این شبکه‌ها در اختیار افراد و نهادهای متخاصم بیگانه است چیست؟ حکمش مشخص شد، از حلیت کلی که داشتیم خارج شد، استثناء شد. چهار، در صورت وجوب هجرت در سوال فوق که این میشه یعنی پیوسته همون سوال قبلی، آیا فراهمسازی مقدمات آن از جانب حکومت اسلامی از طریق تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی واجب است؟ این ذیلش برگشت به سوال اول که حکومت آیا وظیفه داره که بیاد شبکه‌های اجتماعی داخلی و بستر اطلاع رسانی امن داخلی ایجاد بکنه یا نه؟ بله مسلماً ما بعد از این استدلال خواهیم کرد که یکی از وظایف حاکمیت اسلامی اینه که این ابزارها که ابزارهای قدرت هستش، ابزارهای قدرت فرهنگیه، قدرت امنیتیه، قدرت اجتماعیه، اینها رو تقویت بکنه. یک دلیلش هم اشاره بکنم، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قوه سلاح نیست، قوه نیرویه، قدرته. قدرت سایبری امروز قدرت بزرگی است. سوال پنجم، نظر اسلام در مورد شیوه های مختلف محدودیت فعالیت های شبکه های اجتماعی بیگانه در حریم دارالاسلام مانند فیلترینگ کامل، فیلترینگ هوشمند در رکن اطلاعات، کاهش پهنای باند، ایجاد سیاست های تشویقی در استفاده از شبکه های داخلی و و و چیست؟ اگر فیلترینگ موجب حفظ نظام اجتماعی مسلمین در ابعاد فرهنگی و امنیتی شود و در عین حال به مشاغل بسیاری از مردم کوچه و بازار آسیب بزند، رعایت کدام جانب اهم است و وظیفه نسبت به طرف دیگر چیست؟ جواب یک، باید دید که فیلتر کردن مصلحتش بیشتره یا فیلتر نکردن. یعنی باید دید این شبکه اجتماعی مفسدش بیشتره یا منفعتش بیشتره. تو بحثایی که کردیم نتیجه 4 جلسه این شد که مشخص شد که ما باید احکاممون تابع مصالح و مفاسد در متعلق هست. این اولا. ثانیا اینجا میگه که خب بعضی آسیب میبینن، کار و کسبشون توی این شبکه اجتماعیه، اگر فیلتر بشه آسیب میبینن، کدوم جانب رو حاکمیت بگیره؟ ما قاعده مسلم عقلی و شرعی داریم در باب تزاحم. این باب تزاحم، در باب تزاحم قاعده اخذ اهم است و رها کردن مهم است. در باب تزاحم اینجا هم تزاحمه. شما ببینید الان همین خیابونی که دارن اینجا میکشن کنار ما، چند تا مسجد حسینیه، خونه بعضی از علما افتاده تو خیابون. مگر میشه زمین وقف مسجد رو که صیغه وقف و مسجد براشون بشه خیابون؟ خب آسیبه دیگه. بعضی ها خونه هاشون راضی هم نبودن، مجبور شدن فروختن، آخرش تابلو زدن که تا فلان تاریخ اگر شما تخلیه نکنید ما با حتی اسم پلاک ها و اسم مالک ها رو هم رو بنر زدن همین کنار. با حکم دادگاه خراب میکنیم، اساس رو جمع میکنیم و صورت جلسه میکنیم و خراب میکنیم. خب شورای شهر ضرورت میبینه که اینجا خیابون بزنه، آسیب میزنه، اینجا چیکار میکنیم؟ این که دیگه کاملا ملموسه و فیزیکیه، اما مهم میکنن، میگن نمیشه خیابون رو اینجوری اینجوری چرخون که، و نمیشه خیابون نزد، این همه ماشین داره اضافه میشه، تردد در این قسمت امکان پذیر نیست. خیابون صفویه شده یه طرفه، یه خیابون باید عمار یاسر زده بشه بره ادامه پیدا کنه تا بلوار جمهوری. اهم چیه؟ اهم اینه که این طرح خیابون مستقیم رد شه. بله اون که بعضی از خانه ها من خودم شاهد بودم که فحش میداد به شهرداری، به نظام، و مامورا اومده بودن همینجا چند ماه قبل برای اینکه تخلیه کنن، برقشو قطع کردن، گازشو قطع کردن، آبشو قطع کردن و گفتن فردا میایم اگه تخلیه نکردی تخلیه میکنیم. این چیز طبیعیه، به خصوص که شهرداری در قم مثل شهرداری در تهران نیست. حالا اینا قابل نشر و پخش نیست. در تهران یه جایی که تو طرح میفته شهرداری قیمت بالاتر میخره تا طرف خوشحال باشه، زودتر شهرداری پولشو بده بری یه جای دیگه بخره. شهرداری در قم نمیتونه مثل تهران عمل بکنه. علت مالا عرض میکنم کمتر از قیمت بازار میخره، لذا اگر بگن اینجا تر هستش اصلا زمین اونجا از قیمت میفته، میگن تو تر هستش. تفاوت تهران با قم اینه که تهران وقتی که مثلا میخواد 50 متر خیابون بزنه 150 متر میخره، 150 متر میخره، 50 متر هم این لبه خیابون، 50 متر هم اون لبه خیابون، بعد اینا رو تجاری سه برابر اونی که خریده میفروشه، پول اون زمینی رو که خریده برای 50 متر خیابون هم در میاد. اینجا نه، اینجا آقایون علما هستند و میگن آقا اگر خونه تو خیابون نمیفته بر چی میخواید خونه منو بخرید خراب کنید؟ من خودم لب خیابون میفته خونم خودم خراب میکنم میسازم. اینجوری شده که قم قیمت پایین میاد، یعنی تقصیرم نداره خیلی شهرداری وقت. حالا به هر حال چون ارزون تر از بازار میخره و تو سرش میخوره این ملک، آسیب میبینه. تو شبکه اجتماعی همینطوره، آسیب اونجا خیلی کمتر از این حرف هست. اینجا باید سبک سنگین کرد، اهم و مهم کرد، به قاعده اهم و مهم در باب تزاهم عمل کرد. حالا بفرمایید.
این بحث
مطرحه
تو
کیفر
بحث
فیدبک
و آیا بحث این که آیا حاکمیت اجازه دارد دسترسی حتی حلال مردم به یک آلا یا اینترنت یا فضایی یا یک حتی پلتفرمی رو رأساً محدود بکنه یا از اون روش بگیره؟
بله، اینا تو فقه امنیت و اطلاعات بحث میشه، اصلا کاری به فضای مجازی هم نیست. تلفن ها رو مثلا میتونه کنترل بکنه، یا اینکه
نه کنترل، محدود بکنه. یا ما مثلا فرض بفرمایید که امروز اینترنت رو میخوام همینجوری قطع.
بله،
مثلا
به خاطر اینکه اغتشاش نشه امروز.
بله بله، به خاطر فلان قضیه.
بله،
یعنی با اینکه چیزه، یعنی یه بحث دیگه که
جواب استفتایی اگه بخواید بله میتواند، اما اگر بحث علمی بخواید اون بحثی جداست.
همون میخوام بحث بشه.
آره، انشالله
انشالله.
آره،
بلا
بحث استفتایی که از مجتهد میشه، بله اگر از ضرورت پیش بیاد، مصلحت پیش بیاد، میتواند. والله العالم.
نه اینجوری میخوام بحث بشه.
بله، اون یک بحث فیلترینگ که میشه، فیلترینگ کلی، هوشمند یا مقطعی، همه اینها هستش. سوال بعدی که مطرح کردن، باز اینا جواباش از بحثای مفصلی که کردیم دیگه الان روشن میشه. من از روز اول تو جلسه دوم عرض کردم که این بحثا رو که بکنیم تو محور اول، ریز سوالات و سوالات فرعی خود به خود پاسخش مشخص میشه. یعنی الان پاسخ رو از شما که سوال کنیم، شما بر اساس بحثایی که شده میتونید جواب بدید. سوال بعدی اینه، گاهی سبیل سلطه دشمن در محصولات و ابزارالات رسانه‌ای ذو مراتب و چند لایه است که امکان رها شدن یک باره از تمامی لایه‌های سلطه با توجه به مخالفت مسئولین بالادستی و آماده نبودن افکار عمومی جامعه بسیار سخت یا ناممکن است و ممکن است در کشور فضای دو قطبی و آشوب ایجاد کند. در چنین شرایطی آیا ورود به ابزار رسانه‌ای دشمن که مستلزم پذیرش سلطه ارتباطی و اطلاعاتی وی است به منظور مقابله با سلطه دشمن در ابعاد فکری و فرهنگی جایز است؟ خب اینجا همون جلسه کارشناسانه، در واقع مورد تعارض مصلحت که اگر بگیم مصلحت حکم ثانوی هستش، با حکم اولیه شرعی به وجود اومده. اگر حکم اولیه حرمت باشه، جز همین موارد استثناء باشه، اینجا مصلحت الان به خاطر اینکه دو قطبی نشود، یعنی درست مفسدش زیاده، درست حرام استفاده از این شبکه اجتماعی، از سوال من اینجوری میفهمم، اما چون مسئولین احساس میکنن که این بازتاب منفی داره اگر بخوام فیلتر بکنن، مثلا قضیه حجاب، اگر بخوام اون چی که وظیفه حاکمیت هستش عمل بشه، خب آسیب های دیگه ای داره. اینجا مصلحت اقتضا میکنه که فیلتر نکنیم. حجاب اجباری که مسلم است، حجاب که از ضروریات دین هست و مسلم هست، اعمال نکنیم به خاطر بازتاب جهانیش، به خاطر نمیدونم دو قطبی شدن، به خاطر مسائل امنیتی که وجود میاره، یا دیگه
علاوه این سرآغاز یک
این کارشناس باید دیگه تشخیص بده که این اگر خب ببینید کارشناسان ما باید کارشناس باشن. من برای که دغدغه شما رو ببینید خوب درک کردم و جواب رو بر اساس دغدغتون دارم عرض میکنم، مصلحتی که میگیم باید مصلحت شرعی باشه، مصلحت دینی باشه، نه مصلحت به معنای منفعت. بگم که من اگر الان فیلتر کنم رأی نمیارم، خب رأی نمیارم به درک رأی نمیارم، نه همین. ما مصلحت که میگیم یعنی تو فقه یعنی مصلحت شرعی، کدوم به نفع دینه، کدوم به نفع ایمان مردمه. بله کارشناسی که میذارم باید کارشناس این باشه که تشخیص بده. تو سوالم همینجوری اومده که مسئولین بالا دستی با توجه به مخالفت مسئولین بالا دستی و آماده نبودن افکار عمومی جامعه بسیار سخت است یا ناممکن است. مشکل ما توی ناتوانی مسئولین داریم، مشکل توی ضعف ایمان بعضی از مسئولین داریم، مشکل توی مصلحت اندیشی به معنای منفعت شخصی، نه منفعت نظام. حتی اینجا تعارض بین منفعت شخصی با حکم شرعی داره میشه. ما اینو نمیگیم، ما میگیم اگر مصلحت شرعی بر این استش که الان سختگیری نشود نسبت به مسئله حجاب، سختگیری نشود نسبت به فیلتر کردن، اینجا اقتضا میکنه که فیلتر نباید بشود. مثالی هم در دو جلسه قبل زدم که خارج از بحث بود، گفتم در زمان حکومت حضرت علی سال اول ماه مبارک رمضان جمعیت جمع شدن برای نماز جماعت به تراویح، نماز تراویح رو به جماعت بخونن، یا علی تشریف بیارید شما نماز جماعت رو بخونید. حضرت فرمود بدعت حرامه. وا عمرا سر دادن، وا خلیفتا سر دادن، سر صدا تظاهرات شد. حضرت فرمود حق قرتی بخواد بکنید جامعه رو دو قطبی نکنید. الان اختلاف جدیدی، من اصلا تازه جنگ جمل هست، یه اختلاف دیگه ما داخل خودمون داشته باشیم سر اینکه نماز تراویح سنت یا بدعته، بد بخورید. من نمیخورم، خودتون هر کسی خواستید جلو بندازید بخورید. کوتاه اومد حضرت، مصلحت شرعی در نظر گرفت. کارشناس ما باید مصلحت شرعی در نظر بگیره. اگر منفعت شخصی در نظر گرفت، بله اون درد بخوره. و الان همینو که میفرمایید، مشکل اینه که میگن آقا مثلا دم انتخاباته، سال انتخاباته، الان بیاید اینجوری کنید اینجوری کنید که انتخابات. امیدواریم که اینها به خاطر مصلحت نظام باشه نه منفعت شخصی.
وضع نظام رو خودشون یه مجموعه افراد خاصه،
مثل جامعه جهانی که میگن.
آره.
پنج کشور خودشون رو جامعه جهانی حساب میکنن. این که نشد که.
حفظ نظام یعنی امسان.
آره. حفظ ما در قدرت.
و منافع.
و منافع. بله این دغدغه هست، ولی ما که داریم میگیم اینجا تعارض بین مصلحت و حکم اولی است. البته من یه اشاره کردم، مصلحت در اینجا حکم ثانوی نیست، اصلا این حکم اولی اینجا تابع مصلحت هستش، چون بحث استفاده از شبکه‌های اجتماعی نمیشه گفت یک حکم اولیه داره یا حکم ثانویه. حکم اولیهش هم چی بود؟ گفتیم اگر مصلحت اقواس بر مفسده حلال است، اگر مفسده اقواس حرام است. لذا حکم ثانوی نیست، اینجا تعارض بین مصلحت و مفسده است و ملاک تشخیص هم مصلحت شرعی است، مفسده شرعی است، نه منفعت شخصی. این بهش دقت نمیشه. ما بارها وقتی که میگیم خلط میشه برای شنونده با منفعت، منفعت شخصی، نه خیر. حتی تو اون کشیدن خیابون منفعت شخصی رو نمیشه لحاظ کرد، خونه طرف خراب میشه، کار کاسبیش توی شبکه‌های اجتماعی به هم میخوره، اینا منفعت شخصیه. مصلحت جامعه چی اقتضا میکنه از لحاظ شرعی؟ پس این هم روشن شد. سوال هفتم یا هشتمی که مطرح کردن، شماره های سوال یه اشتباهی شده،
ظرفیت دوربین
تمام داره میشه. من آخرین سوال میخواد همین باشه، چون هم میخواستم این محور اول دیگه امروز تموم کنم. فقط جواب مختصر اگر چیز هست، در شرایطی که برای رفع سلطه فکری، فرهنگی و سیاسی طاغوت از غیر مسلمانان اروپایی و آمریکایی و دعوت آنها به اسلام نام و مبارزه با ظلم از شبکه‌های اجتماعی، معارض خارجی نظیر واتساپ یا تلگرام و نظایر آن استفاده شود و در عین این کار امکان شناسایی شبکه‌های فعالین داخلی و یا خارجی و حتی دستگیری و یا محاکمه این افراد محتمل باشد، اسلام شناسایی دارد. یه همون منفعت و مصلحت. بله اقوا اینجا داره میگه که اگر مصلحت اقوا باشه چیکار کنید؟ خب بله دیگه، مصلحت اقوا است، مصلحت
اقوایی که اکثر مردم بهش آگاهی ندارن.
بله بسیار خوب، چون فرصت تموم شده الحمدلله رب العالمین. با این تفصیل من خیال نمی کنم که بقیه اساتید بحث رو دنبال کرده باشن و یا دنبال بکنن که همه جوانب ادله و سوال رو
خدا خیرتون بده.